بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قارئ الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا القاسم محمد.
الله
الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. در آخر بحث دیشب سخن رسید به نظریه وجدان در اخلاق، نظریه کسانی که مبدأ افعال اخلاقی انسان را و مبدأ اندیشه های اخلاقی و تصمیمات اخلاقی انسان را چیزی می دانند به نام وجدان. این نظریه نظر به این که از طرف یکی از بزرگترین فیلسوفان جهان ابراز شده است و به علاوه خود نظریه قابل توجهی هست و به علاوه همه اینها اگر بنا باشد نظریه‌ای دقیقاً مورد توجه قرار بگیرد، نباید انسان سرسری اون را نقل کند و بعد نقد کند یا تصدیق بکند و برود. از این رو با اجازه مستمعان محترم امشب یه مقداری درباره این نظریه توضیحاتی عرض میکنم و فکر میکنم کیپ مستمعینمون کیپی هستن که با طرح این گونه مسائل مخالف نیستن بلکه موافقن. این نظریه اولا مبتنی است بر یک نظریه دیگری که خود کانت دارد و بعضی فیلسوفان دیگر جهان داشتند و دارند، و اون این که این مسئله مطرح است. اول مسئله شو تعریف کنم بعد نظریه شو. این مسئله در جهان مطرح است که آیا همه محتویات ذهن انسان، همه سرمایه های ذهنی و فکری و وجدانی انسان، آیا همه اونها مأخوذ از احساس است و از تجارب انسان است؟ یعنی آیا همه فکرها، اندیشه ها، احساس هایی که در ما وجود دارد و در هر انسان، آیا اینها از اول که انسان به دنیا میاد اصلا به هیچ شکلی وجود ندارد و فقط انسان از راهی این حواسش، چشم، گوش، لامسه، ذائقه، شامه، از راه اینها هرچه به دست می آورد به دست می آورد. یا یک سلسله احکام از ابتدا همراه ذهن انسان وجود دارد و هست. بعضی معتقدند، هم در قدیم معتقد بودند هم در جدید، که در ذهن انسان هیچ چیزی وجود ندارد که قبلا در حس او وجود نداشته است. همه محتویات فکری و ذهنی انسان از همین دروازه های حواس وارد ذهن شدن و غیر از اینها چیزی نیست. از نظر این افراد ذهن انسان حکم یک انباری رو دارد که پنج اون انبار در ابتدا خالی محض است. از پنج در، از پنج روزن یا بیشتر اگر حواس بیشتر باشد، از این درها یه اشیایی در این انبار ریخته می شود. بعد این انبار پر می شود، ولی این انبار که پر شده است هیچ چیزی توی این انبار نیست مگر این که از یکی از این درها آمده. توی این انبار چیزی که از این درها وارد نشده باشد نیست. این یه نظریه است. نظریه دیگر نظریه کسانی که میگن نه، اون چه در انبار ذهن انسان هست دو بخش است. بخشی از اونها از همین درها و روزنهای حواس، چشم و گوش و شامه و لامسه و ذائقه و امثال اینها آمده است، و پاره ای از اینها قبلی است، یعنی قبل از حس، قبل از احساس در ذهن ما وجود دارد. این آقای کانت این نظر دوم را انتخاب کرده است و معتقد به حقایق ما قبل تجربی است. این یه مقدمه که لازم بود برای شما عرض بکنم. یه مطلب دیگری هم که قدمای ما هم همیشه اون حرف رو میزنند و میزدند، میگن عقل انسان دو بخش است، بخش نظری و بخش عملی. یا احکام عقل انسان دو بخش است، نظری و عملی. یه قسمت از کارهای عقل انسان درک چیزهایی است که هست، اینا رو میگن عقل نظری. یه قسمت رو میگن درک چیزهایی که باید بکنیم، درک بایدها، اینها رو میگن عقل عملی. کانت تمام فلسفه‌اش نقد عقل نظری و عقل عملی است، که از عقل نظری چه کارها ساخته می شود و از عقل عملی چه کارهایی. او در پایان به اینجا می رسد که از عقل نظری کار زیادی ساخته نیست، عمده عقل عملی است او به همین مسئله وجدان که الان میخوایم شرح بدیم به مسئله وجدان میرسن. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم میگوید که این وجدان یا عقل عملی یک سلسله احکامی است قبلی، یعنی از راه حس و تجربه به دست بشر نرسیده، جزء سرشت و جزء فطرت بشر است. مثلا فرمان به این که راست بگو دروغ نگو، این یک فرمانی است که قبل از این که انسان تجربه این درباره راست و دروغ داشته باشد و بعد نتیجه راستی رو ببیند و نتیجه دروغ رو ببیند، قبل از همه این حرف ها وجدان به آدم میگه راست بگو دروغ نگو. بنابراین این دستورهایی که وجدان میدهد همه دستورهای قبلی و دستورهای فطری و به تعبیر دیگر عوامی مادرزادی به حس و به تجربه انسان مربوط نیست. به همین دلیل فرمان اخلاقی به نتایج کارها کار ندارد، خودش اساس است، به نتیجه کار ندارد. مثلا ببینید ما میگیم آقا راست بگو، بعد براش استدلال میکنیم، زیرا انسان اگر راست بگوید مردم به او اعتماد میکنن، راست بگوید مردم دیگر به گمراهی نمیفتن، راست بگوید خود شخصیت پیدا میکنه. هی نتایج راستی را ذکر میکنیم، میگیم دروغ نگو، نتایج بدی دروغ ذکر میکنیم. میگه در وجدان اخلاقی به این نتایج کاری نداره، فرمانیست مطلق. به عبارت دیگر میگه آقا اون عقل است که با مصلحت سر و کار دارد. درست توجه بفرمایید، اون عقل است که با مصلحت سر و کار دارد. غلطه که ما مسائل اخلاقی را بیم براش استدلال کنیم. ایها الناس امانت داشته باشید به این دلیل، بعد آثارش و مصلحت و فایده امانت ذکر بکنیم. ایها الناس خیانت نکنید، بعد مفاسد خیانت ذکر بکنیم. ایها الناس عادل باشید، اون وقت مصلحتها و آثار عدالت ذکر کنید. ظالم نباشید، آثار بد عدالت را. این اشتباهه. اینها کار عقل است که دنبال مصلحت می رود. عقل چون دنبال مصلحت می رود احکامش مشروط همیشه، یعنی همیشه به چیزی فرمان میدهد برای یک مصلحت و به خاطر یک مصلحت. یه جا ببینید اون مصلحت در رفت، مصلحت که رفت عقلم دست از حکم خودش برمیدارد. مثلا میگه در کجا امانت به خرج بده برای فلان مصلحت، خب یه جا اون مصلحت وجود نداره، عقل میگه نه دیگه اونجا امانت نه. عقل میگوید راست بگو به خاطر فلان مصلحت، یه جا اون مصلحت از دست میرود، عقل میگه نه اینجا دیگه راست نگو، اینجا جای دروغ گفتن است. این که اخلاقیون گاهی اجازه می دهند بر خلاف اصول اخلاقی رفتار بشود، علتش اینه که اینها از وجدان نخواستن الهام بگیرند، از عقل خواستن دستور بگیرند. این عقل است که دنبال مصلحت می دود و می رود. وجدان این حرف ها سرش نمی شود. وجدان این حرف ها را نمی فهمد. او میگه آقا راست بگو، یه حکم مطلق و بلا شرط و بدون هیچ قیدی، نه به اثر و نتیجهش کار داره نه به هیچ دیگری. میگه راست بگو، دروغ نگو، راست بگو ولو نتایج زیان آور داشته باشه برای تو، دروغ نگو ولو منافع زیادی برای تو داشته باشه. او اساسا این حرف تو کاش نیست، میگه مطلقا راست بگو، مطلقا دروغ نگو. خب در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. در اندرون ما خدا یک همچو قوه آمری قرار داده و فرماندهی با یک سلسله فرمانها، با یک سلسله تکلیفها، با یک سلسله امرها از درون ما به ما فرمان اخلاقی می‌دهد. به عبارت دیگر بشر تکلیف سر خود به دنیا آمده. ببینید بعضی از پالتوها رو میگن پالتوهای آستین سر خود، دیگران میگن انسان مستعد تکلیف به دنیا آمده، قابل برای این که مکلف بشود بعدها به دنیا آمده است. کانت میگه نه، اصل بشر مکلف با دنیا به دنیا آمده، تکلیفاش هم همراه خودش هست. البته منکر اون تکلیفهای غیر وجدانی نیست، پاره ای از تکلیفها، تکلیف اخلاقی رو فقط میگویم. انسان به دنیا آمده است، تکلیف سر خود، یعنی پاره ای از تکلیفها در درون خودش گذاشته شده، نیروی در درون خودش است و اون فرمانها را مرتب بهش میدهد. بعد میگوید آقا تلخی پشیمانی را هرگز چشیده ای؟ هیچ کسی در دنیا نچشیده باشه که یک کار غیر اخلاقی نکرده باشند و بعد خودش تلخی اون کار را نچشیده باشه. آدم غیبت میکنه، در حالی که غیبت میکنه گرمه، مثل اون آدمی که دعوا میکنه در حال دعوا اون چنون گرمه که جراحتی به بدنش وارد میشه حس نمیکنه، ولی وقتی که دعوا تموم میشه و به حال عادی برمیگرده تازه درد احساس میکنه. انسان در حالی که گرم یک هیجانی هست غیبت میکنه، لذت میبرد، منتهاش مثل لذت آدم گرسنه‌ای که به تعبیر قرآن گوشت مرده برادرش بخورد. اما همین که این حالت رفت بشه، یه حالت تنفری از خودش در خودش پیدا میشه. آدم احساس میکنه که از خودش تنفر پیدا کرده، دلش میخواد خودش از خودش جدا بشه، خودش ملامت میکنه، خودش سرزنش میکنه. نمیگن امروز عذاب وجدان، این واقعا حقیقتیست. جانی ترین جانی های دنیا ولو برای یک چند لحظه باشد، این عذاب و وجدان رو احساس میکنن. اکثرا و شاید همه، این که نمیگم همه چون منم چنین آماری ندارم ولی غیرش هم سراغ ندارم، اکثرا جانیهای دنیا معتاد به یک سلسله سرگرمیهای خیلی شدیدن، یعنی معتاد به یک سلسله مخدرها. حالا اون مخدرها میخواد از قبیل تریاک باشه، هروئین باشه، مسکرات باشد یعنی مشروبات اینها باشد، قمار باشد، یا یک سرگرمیهای دیگر خیلی شدید و منصرف کننده. اینها برای اینه که از خودشون میخوان فرار کنن، از خودش میخواد فرار بکنه، میداند به این که خودش این به حس میکنه، اگر خودش باشه و خودش، از خودش رنج میبره، مثل این که درونش پر از مار است و پر از عقرب است و دائما دارن او رو میگذن، مثل مورفین که تزریق میکنن به یه آدمی که از درد شدیدی مینالد، مورفین تزریق میکنن که حس نکنه این درد را. این سرگرمی ها، این مخدرات، این مسکرات، این قمار ها بیشتر در افراد جانی، جنایتکار، فاسد العمل که پیدا می شود برای فرار از خود است. فرار از خود، آدم میخواد از خودش فرار کنه. و این چه بدبختی و چرا باید انسان خودش رو اونچنون بسازد که نتوانه با خودش خلوت کنه؟ در عکس، چرا اهل صلاح، اهل تقوا، اهل اخلاق، اونهایی که ندای وجدانشون رو همیشه میشنوند و شنیدند و اطاعت کردند، اینها باز برعکسن؟ اینها بیشتر از اون، از هر چه که اونها را از خودشون منصرف بکنند فراری هستن. دلشون میخواد خودشون باشن و خودشون و فکر کنن، چون عالم درونشون از عالم بیرون واقعا سالم‌تر است. اون که عالم بیرون عالم درونش مثل این است که یک چی بگم، باغ وحشی که هیک وحش‌هاش را و گزنده‌هاش و سبوها و درنده‌ها را رها کرده باشن، خودش رو به این صورت می‌بیند، از خودش که فرار می‌کنه میره به اون طرف. ولی این برعکس است. چی میگه مولا؟ میگه یک زمان در تنها بمانی تو زخرق چی چند بشه بش تا حال. خلاصه میگه این که انسان نمیتوانه با خودش خلوت بکنه برای اینه که خودش از دست داده، خود واقعیش از دست دادن. و به قول اینها برای این است که نمیتواند یک لحظه با وجدان خودش به سر ببرد. وجدان میگه خاک تو این سره، چرا چنین کردی؟ میباید چنین نکن. کانت میگه این تلخیهای پشیمانی ها، این عذاب وجدانه ها که همیشه ما میگیم، اینا از کجاست؟ اگر چنین فرماندهی در درون انسان نمی بود، خب انسان خودش از کار خودش راضی بود دیگه، در درونش لااقل ناراحتی نداشت، از بیرون ناراحتی داشت. ولی انسان همیشه از درونش احساس ناراحتی میکنه. میگه برای این که اون نیرو، یک نیروی همین جوری که مطلق به اصطلاح قبلی است، یعنی تجربی نیست، مطلق است، مثل حکم عقل مشروط به مصلحت نیست، عام است، در همه جا یک جور صادق است. برای من همون اندازه صادقه که برای شما، برای شما همون قد صادقه برای اشخاص دیگر. همینجور ضروری و جبری، جبری به این معنا یعنی غیر قابل تسلیمه. انسان میتواند خودش رو تسلیم دیگران بکند، ولی هرگز نمیتونه وجدانش تسلیم بکنه. انسان ممکنه مثلا خودش تسلیم یک جبار بشود، تسلیم یک عمل زشت بشود، ولی وجدان یه جوریست که هرگز تسلیم نمیشه. وجدان اون جنایتکار ترین جنایتکاران دنیا هم حاضر نیست تسلیم اون جنایتکار بشه. یعنی بهش میگه بسیار خوب، کارو خوبی کردی. نه، چنین چیزی نیست. ایستاده سر حکم خودش، مثل یک آمر به معروف و ناهی از منکر عبوزر معابی که هیچ نیرویی نمیتوانه او را تسلیم بکند. هر کارش بخوان بکنن سر حرف خودش ایستاده. از درون انسان به امر به معروف و ناهی از منکر میکنه. سر دیوانگی های جنایتکاران که بسیاری از جنایتکاران تاریخ نشون میدهد جنایت های فجیع مرتکب میشن، یه مدت یک شرایطی پیش میاد که به حال خود به خود برمیگردن. وقتی به خود برمیگردن اونچنان ناراحت میشن که بعد دیوانه میشن. که تاریخ از مثل اینها خیلی سراغ دارد. در این جلسه پیش به یک مناسبت دیگری این بحث را من کردم. پس این تلخی پشیمانی، این خودش دلیل بر همین مطلب است که واقعا انسان از چنین وجدانی واقعا بهره‌مند است. این وجدان، وجدان اخلاقی، انسان به دعوت به کمال می کند، نه به سعادت. سعادت میگه یه مطلب است، کمال یک مطلب دیگر است. چون که او یک خوبی بیشتر نمیشناسد. او میگه در همه دنیا، کانت میگه در همه دنیا یک خوبی وجود دارد و اون اراده نیک است. اراده نیک هم یعنی مطیع بودن مطلق در مقابل فرمانهای وجدان. مطیع مطلق بودن. حالا که انسان باید مطیع مطلق باشد در مقابل فرمان وجدان، پس امر او را باید اطاعت کند و تسلیم مطلق او باید باشد. او چون به نتایج کار که کار ندارد، میگه خواه برای تو مفید فایده‌ای باشد یا نباشد، مفید لذتی باشد یا نباشد، خوشی به دنبالش بیارد برای تو یا رنج، هیچ می حرفا کار نداره. پس با سعادت انسان کار نداره، چون سعادت یعنی خوشی در نهایت امر. سعادت یعنی خوشی. منتهاش هر لذتی خوشی نیست. لذتی که به دنبال خودش رنج بیاورد خوشی نیست. سعادت یعنی خوشی هرچی بیشتر که درش هیچ گونه رنجی، علمی، روحی، جسمی، دنیوی، اخروی وجود نداشته باشه. و شقاوت یعنی درد و رنج. حالا مجموع درد و رنجها را باید حساب کرد، مجموع خوشی ها را حساب کرد، خوشی های جسمی، خوشی های روحی، خوشی های دنیوی، خوشی های اخروی. اون که بیشتر از همه خوشی ایجاد می کند او سعادت هست. پس سعادت هست، مبناش خوشی است. مبنای سعادت خوشی است. ولی این وجدان به خوشی کار ندارد، به کمال کار داره. میگه این را تو این کار بکن برای این که خودش بی حد ذاته کمال است. بله، سعادت دیگران را بخواه که کمال توست. اینجاست که آقای کانت میان کمال و میان سعادت فرق گذاشته و این فکر از زمان او تا زمان حاضر هنوز رایج است که فرنگی ها میگن کمال یه مطلب است، سعادت یک مطلب دیگر. ولی این در فلسفه اسلامی این مسئله کمال و سعادت مطرح است. بو علی در اشارات و بعضی در جای دیگه تعریف میکنن، اونها معتقدن که سعادت را از کمال و کمال را از سعادت نمیشود تفکیک کرد. هر کمالی خود نوعی سعادت است. کار او را بعدن با درز شما میرسانم. ولی حالا کانت اینها را از یک دیگر تفکیک میکنن. بعدم خودش میگوید که اگر بگید این خیلی کار مشکلی است که ما بگیم تکلیف را به قول او از زیبایی جدا کنیم و اخلاق را از سعادت جدا کنیم، و حالا که همه فلاسفه دنیا اخلاق را ملازم با سعادت میدانند، مثلا فارابی که درباره سعادت خیلی بحث میکند و چند کتاب نوشته، یک کتاب اسمش هم تحصیل و سعاده است، اصلا اخلاق و سعادت را با یک دیگر توأم میبیند. یا اخلاقیون دیگری مثلا صاحب جامع و سعادت، صاحب معراج و سعاده، اینا که کتاب هاشون کتاب های اخلاقی است، اصلا مفهوم سعادت رکن اخلاق است در اونجا. ولی این میگن اخلاق سر و کارش با سعادت نیست، سر و کارش با کمال است. بعد خودش به خودش اعتراض میکنه، میگه این اگر این بنا بشه اخلاق از سعادت جدا بشود، کار اخلاق خیلی دشواره. یا آدم اخلاقی با اطمینان به این که از سعادت داره دور میشود، باید فرمان حس اخلاقی خودش رو بپذیره. این خیلی کار دشواری است. میگه قبول دارم دشوارم، ولی تنها راه شعود به ملکوت همین است که انسان راه کمال رو انتخاب کند، نه راه سعادت. خب اینجا یک ایراد خیلی واضحی هست به این جناب کانت. خب آقا ما این که به قول تو آخرش منتهی می شود به سعادت ملکوتی، آیا در سعادت آیا در به انتهای به ملکوت، آیا انسان وقتی به ملکوت اعلا برسد سعادتمند یا شقاوتمند؟ آیا کمال انسان را به ملکوت که میرساند به سعادت میرساند یا به شقاوت؟ ناچار میگه به سعادت. از اینجا معلوم میشه اون سعادتی که این میگوید سعادت حسی است، یعنی سعادت به اصطلاح خوشی مادی دنیوی. لاد نمیشه اساسا سعادت رو از کمال جدا کرد، همچنان که بو علی و امثال اونها گفتن سعادت و کمال غیر قابل انفکاک است. اونم در آخر امر نتونسته جدا بکنه. برای اینکه حرفی که توجیه بکنیم آخرش باید بگه مقصود او از سعادت اون چیزیست که قدمای ما او رو سعادت حسی مینامند. اونها هم قائل به دو سعادت هم، سعادت حسی و سعادت غیر حسی. کانت اینجوری که عرض کردم که محور فلسفه‌اش وجدان اخلاقی هست، چون در باب عقل نظری هر چه کاوش کرده آخرش به شک رسیده، یعنی به جایی نرسیده، یعنی در اون چه که ما اسم داریم فلسفه الهی و حکمت الهی، او که راهش رفته آخرش به شک رسیده، به جایی نرسیده. ولی وقتی که آمده به عالم اخلاق به نظرش رسیده که مفتاح همه چیز رو اینجا کشف کرده، مفتاح مذهب رو اینجا کشف کرده، مفتاح آزادی و اختیار رو اینجا کشف کرده، مفتاح بقای نفس و خلود نفس را در اینجا کشف کرده، مفتاح معاد را در اینجا کشف کرده، مفتاح اثبات وجود خدا را در اینجا کشف کرده. میگوید که ما اگر بخوایم از راه عقل نظری، یعنی همونی که امروز ما بهش میگیم فلسفه، ما اگر بخوایم از راه عقل نظری و از راه فلسفه اثبات کنیم که انسان مختار و آزاد است، نمیتونیم، به جایی نمیرسیم. عقل نظری آخرش به جایی میرسه که آدم بگه انسان اختیار نداره، یه موجود مجبور است. ولی از راه حس اخلاقی، حس اخلاقی میگه یک امریست درونی وجدانی، انسان با علم و حضوری اون رو کشف میکنه. علم و حضوری یعنی انسان درون خودش را مستقیما میبیند، یعنی ادراک مستقیم درون خود. میگه اگه ما از راه های فلسفه هرچه وارد بشیم آخرش میرسیم که انسان یه موجود مجبوره، ولی وقتی به حس اخلاقی خودمون و وجدان خودمون مراجعه میکنیم، در وجدان خودمون انسان را آزاد و مختار میاریم. آزادی اختیار را هم با حس درونی و با ضمیر اثبات میکنه. خب اینم حرف تازه‌ای نیست، خیلی افرادی دیگه هم به باب اختیار که میرسن از باب حس درونی میگن. مولوی میگه این که گویی این کنم یا اون کنم، یعنی امر وجدانی، این که گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است ای سرم. پس انسان به حکم حس، به حکم وجدانش، نه به حکم دلیل های فلسفی، به حکم وجدانش انسان یک موجود مختار و آزاد است. بعد از همینجا مسئله بقا و خلود نفس را اثبات می کند. می دونیم که یکی از مسائل مهم بشریت همیشه این بوده است که آیا روح انسان، نفس انسان بعد از مردن باقی و جاویدان است و در عالم دیگری یا سعادتمند و یا شقاوتمند است، یا نه نفس انسان و روح انسان با مردن انسان تمام می شود و فانی می شود. این یکی از مهمترین مسائل فکری و فلسفی دنیاست. الان هم شما به همین دنیای به اصطلاح ماشینی امروز اروپا هم که برید، باز فلاسفه بزرگ اروپا رو می‌بینید که بعضی از اینها مادی هستند و بعضی از اینها روحی هستند. کانت معتقد است با براهین فلسفه نمی‌شود بقا و خلود نفس را اثبات کرد، ولی وجدان انسان میگه نفس باقی و نفس خالد است، همیشه هست و در دنیای دیگری پاداش یا کیفر میبینم. میگه دلیلش این است. وجدان انسان هی به انسان فرمان میدهد صداقت را، امانت را، درستی را، عدالت را. انسان در عمل همیشه میبینه که در این دنیا صداقت و امانت و درستی و عدالت اینها لزوماً پاداش نداره در این دنیا. میبینه انسان به چشم خودش اونهایی که اینها از نظر رسیدن به پاداشهای دنیوی اینها برای انسان قید و بنده. اگه آدم این قید و بندها رو وردارد، صداقت و امانت و عدالت و از این حرفا، از جلو پاش برداشته شده رها میشید. مثلا من ذکر میکنم علی ابن ابی طالب با معاویه رو در روی هم دیگر قرار میگیرند. علی مردی است پابند عدالت، مخالف با تبعیض، مخالف با رشوه، مخالف با دروغ گفتن، مخالف با فریب دادن، تمام سیاستش بر این اساسه. معاویه مردی است که پابند هیچ یک از این حرفا نیست، چون پابندی هیچ یکی از اینها تبعیض براش، اون میخواد به هدف و مقصود برسه. با عدالت بهتر میشه رسید، خیلی خوب عدالت، نمیرسیم تبعیض، رشوه، مال مردم خوردن، از این گرفتن به اون دادن، فریب دادن و نیرنگ زدن، دروغ گفتن. خب قهرن اون موفق میشه، این دیگه موفق نمیشه، شکست میخوره. همه انسان ها همیشه در دنیا این را احساس می کنند که اینها برای انسان قید و محدودیت ایجاد می کنند. با همه اینها باز اون اندرون انسان و ضمیر انسان باز فرمان می دهد به صداقت، باز فرمان می دهد به امانت، باز فرمان می دهد به عدالت. او دست از فرمان خودش در می دارد. این برای چیست؟ میگم محال است. اگر انسان در درون خودش ناآگاهانه مطمئن نباشد به پایان نیک این چیزها، که اینها گم نمیشه، هدر نمیده، در عمق وجدان و ضمیر انسان ناآگاهانه این اعتماد ایمان هست. ای بسا به ظاهر انکار میکنه، میگه ما نمیتونیم واقعا قیامتی هست، معادی هست، آیا بعد از مردنم خبری هست یا نه، ولی ناآگاهانه در درون خودش ایمان داره به این حقایق و لحاظه صد بار اگر راست بگوید و بدی ببیند، اگر عدالت کند و باز ظلم ببیند از مردم، صد بار چنین بکند، صد و یکم باز عدالتش بل نمی کند، باز صداقتش بل نمی کند، باز امانتش بل نمی کند. ای برای این است که در عمق ضمیر و وجدان این مطلب رو احساس می کند، به علم و حضوری این مطلب رو احساس می کند. دو زندگی منحصر به اینجا که نیست، حس میکنه که دوره دنیا تعبیر مال خود اوست، حس میکنه که دوره دنیا نظیر دوره زندگی یک جنین است، یه تولدی دیگر در پیش روی او هست. پس احساس تکلیف متضمن ایمان به پاداش است، یعنی متضمن ایمان به خلود نفس است و به بقای نفس است. ایمان به خلود نفس یعنی احساس این که من باقی هستم و پاداشم را میگیرم از عالم و از جهان، گم نمیشود پاداش من، این خودش متضمن ایمان به خالق است. ایمان به خلود من مستلزم ایمان به خالق است. این است که آقای کانت از همین وجدان اخلاقی نه فقط دستورهای اخلاقی را استنباط می کند، این پایه فلسفه اوست در همه ماوراء طبیعه، با همینجا از همینجا آزادی و اختیار اثبات می کند، از همینجا بقای نفس و خلود نفس و عالم آخرت اثبات می کند، از همینجا وجود خدا را اثبات می کند. اینه که می گوید که دو چیز است اعجاب آور و هیچ چیزی به اندازه اونها برای انسان، او خودش معلومه تحت تأثیر این جهت هست، اعجاب آور نیست. یکی آسمان پرستاره ای که بالای سر ما قرار گرفته است، یکی وجدانی که در ضمیر ما قرار گرفته است. این برای این که در ضمیر انسان او خیلی چیزها معتقد است و خیلی اصول را از ضمیر و باطن انسان کشف می کند. به عبارت دیگر، گاهی چه علما و عرفای ما یا علمای اونها به جای عقل کلمه دل می آورند، که در اینجا ها مقصود از دل همین وجدان است. کانت گفته است که روسو، یعنی ژان ژاک روسو معروف صاحب کتاب امیل و کتاب اعترافات و کتاب‌های دیگری که دارد، که چیزی اشتباهی کتاب دیگه معروفی هم دارد، قوانین اجتماعی هم چیزی، عرض میکنم که روسو یک جمله‌ای دارد در مورد خدا، گفته است ببین که دل منطقی دارد که سر اون منطق رو درک نمی کند. یعنی گاهی وقتا یه چیز داره انسان به حسب وجدان خودش رو احساس می کند که فکرش به اونجا نمی رسد. و بعد میگه و پس راست گفته رسو، و باز میگه راست گفته پاسکال. پاسکال یکی از نوابغ ریاضی اروپا است و فوق العاده میگن نابغه بوده است. اون هم گفته که دل برای خود دلیلهایی دارد که سر یعنی عقل از اون دلیلها خبر نداره اساسا. کانت میگه اینا راست میگن، حرف اینها درست هست. مقصودش اینه که برای اثبات وجود خدا انسان نباید همش دنبال دلیل عقل برود، اونه یه سلسله عدل هست، ولی دل برای خودش دلیلهایی دارد غیر از دلیلهای عقل. راه دل، راه ضمیر یه راه جداییست به سوی خدا، و راه عقل راه جداییست به سوی خدا. یکی از اون راه ممکن است برود و میخواهد برود، و یکی از راه دیگر میخواهد برود. اینجا یه حدیثی الان بیادم افتاد که با این چیز مناسبه است، معمولا هم ذکر میکنن. حدیثی شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد که به چه دلیل من به وجود خدا اعتقاد پیدا کنم. امام از یک راه تحلیل وجدانی وارد شد، تحلیل وجدانی، فرمود هیچ اتفاق افتاده که سوار کشتی شده باشی؟ گفت بله. اتفاق افتاده که باد تند، کشتی های قدیم دیگه کشتی بخاری که نبوده که، باد تندی به وزد و کشتی فوق العاده متلاطم بشود، و شاید هم تعبیر باشه کشتی هم احیانا شکسته باشد، به طوری که تمام علل و عوامل رو به هر جا که تو نگاه بکنی مایوس باشی، از همه چیز مایوس شده باشی. گفت اتفاق هم پیش آمده. گفت در همون وقتی که احساس میکنی که یه قدرت وجود داره که اگر بخواد تو رو نجات بده نجات میده. گفت بله، او همون خداست. اون وقتی که تو بریده بشی از تمام اسباب و علل و عوامل، خواه ناخواه این وجدان توست که خواه ناخواه نمیگذاره تو مایوس باشی، چون واقعا چنین چیزی در وجدان تو هست، حکم میکنه که هست. یتش تعلق بگیرد سلسله اسباب و مسببات چیزی نیست در مقابل. این نظریه که نظریه وجدان بود، همینجوری که عرض کردم، این یک نظریه خاصی است و تکیه‌اش بر عاطفه نیست، تکیه‌اش هم بر اراده نیست، و تکیه‌اش هم بر عقل نیست، تکیه‌اش تنها بر وجدان است. آیا این نظریه قابل انتقاد هست یا قابل انتقاد نیست؟ این نظریه در عین اینکه خیلی نکات عالی و لطیفی درش هست، قابل انتقاد هست و یه سلسله انتقادها از او شده است، انتقادهایی که واقعا هم انتقادهای درست هست. اولا اینکه در این نظریه، حالا بعد ممکنه بیشتر من شرح بدم، حالا فل جمله یه امشب عرض میکنم، اولا که در این نظریه عقل محض به قول او، یا عقل نظری، یا محصول عقل نظری، فلسفه به اصطلاح که ما به قول ما حالا بگیم فلسفه، بیش از حد تحقیر شده است. اشتباه است نظریه کانت که میگوید ما از راه عقل نظری هیچ یک از این مسائل را نمیتونیم اثبات کنیم. اتفاقا از راه عقل نظری هم بدون این که ما راه وجدان و عقل عملی را بخواییم این کار کرده باشیم، از راه عقل نظری هم آزادی و اختیار انسان را میتونیم اثبات بکنیم، هم بقا و خلود نفس را میتونیم اثبات بکنیم، هم وجود خدا را میتونیم اثبات بکنیم، هم اساسا خود مسائل اخلاقی را، خود اخلاق را، یعنی خود فرمانهای اخلاقی را، همین فرمانهایی که او از وجدان الهام میگیرد، عقل هم لااقل به عنوان یک مؤیدی از وجدان همین فرمانها را تأیید میکنند. این البته چون بحث خیلی دامنه داریست دیگه ما وارد نمیشیم، به طور اجمال همین قدر. مسئله دیگر اون بود که میان کمال و میان سعادت تفکیک کرد. این خیلی اشتباه است. کمال از سعادت منفک نیست. هر کمالی خودش نوعی سعادت است، منتهی سعادت یعنی خوشی منحصر به خوشی‌های حسی نیست. و این عجیب است از آقای کانت که خوشی ها، یعنی از این آقای کانت باید پرسید شما میگی وقت انسان با وجدانش مخالفت میکند یک تلخی شدیدی در وجدان خودش احساس میکنه، به راستم هستید؟ چطور وقتی که انسان از وجدان اطاعت میکنه احساس تلخی میکنه، ولی وقتی انسان از وجدان اطاعت بکند نوعی احساس مسرت و لذت، منتهی یک مسرتی و یک لذتی در سطحی خیلی بالاتر، خیلی عمیقتر، ریشه‌دارتر، لطیفتر، باقیتر، جاویدانتر احساس نمیکنه. این که انسان دیگه فقط فرمان وجدان، پس بنابراین به قول آقای کان انسان اگر فرمان وجدان را اطاعت کند باز احساس تلخی میکنه، چون خودش گفت که آخر ما داریم از سعادت جداش میکنیم، پس کار سختیست، دشوار است. فرمان وجدان را اگر اطاعت میکنیم دچار سختی میشه، این احساس دشواری میکنیم، این احساس رنج میکنیم، احساس تکلیف به معنی کلفت و مشقت بکنیم، مخالفتش هم که بکنیم باز بدتر احساس رنج بکنیم. پس چه اطاعت کنیم چه اطاعت نکنیم در هر دو حال این معنی نداره و محرک نیست. به دلیل این که انسان اونجا که فرمان وجدان را مخالفت میکند رنج میبرد و لذت میبرد، ببخشید درد میکشد، رنج میبرد و درد میکشد. به همون دلیل وقتی انسان ندای وجدان را اطاعت بکند غرق در نوعی خاص از مسرت و از شادی میشود، یک نوع مسرت و شادی که قابل توصیف نیست. اون که ایثار میکند بعد از ایثارش درونش به نوع دیگری یک گلشن میشه، گلشن. اونی که رنج خود و راحت یاران میطلبد بعد از این که برای راحت دیگران رنجی متحمل میشود از همین تحمل رنج پشت سرش در وجود خودش نوعی مسرت احساس میکند و رضایت که نظیر او را در هیچ لذت حسی انسان درک نمی کند. بو علی برای همین مطلب در خاتمه اشارات بحثی باز کرده است تحت عنوان این که اشتباه است ما اگر لذت را منحصر به لذت حسی بدانیم. بعد مثال ها ذکر می کند برای لذت های معنوی غیر حسی و در روانشناسی امروز هم موضوع یه موضوع خیلی مشخصی هست که لذت برای انسان منحصر به لذت حسی نیست. لذت حسی لذتی است معمولا عضوی مربوط به یک محرک خارجی، غذایی تماس پیدا میکنه با این سطح زبان انسانو، عرض کنم این اعصاب تأثیر پیدا میکنن، لذتی پیدا میشود. یا لذت های دیگری که شامه یا لامسه، این لذت های گوش مثلا پیدا میکنه. ولی یه سلسله لذت ها هست که این لذت ها مربوط به چیزی مثل لذت قهرمانی. قهرمان یه نفر قهرمان بعد که احساس کرد که قهرمان است بالا دست همه قرار گرفته، احساس لذت میکنه، ولی این لذت موجب حسی خارجی نداره، یعنی از یک عامل خارجی نیست. قهرمانی تو بالا دست دیگران هست. انسان از این که محبوب مردم دیگر باشه احساس لذت میکنه. اون کسی که احساس میکنه که جامعه او رو دوست دارد و محبوب مردم است، از احساس محبوبیت احساس لذت میکنه. یه عالم از کشف یک حقیقت علمی احساس لذت میکنه. میگویم بودن در میان علما همیشه افراد این چنینی بودن که نمیدونم درباره شیخ طوسی نوشتن یا درباره یکی که گاهی وقتا مسائل براش مشکل که میشد شروع میکرد به فکر کردن تا مسئله را حل میکرد. او آخر شب گاهی وقتا وقتی که این مسئله براش حل میشد یک چنان حالت وجدی بهش دست میداد و میگفت عین الملوک و ابناء الملوک من هذه اللذه، پادشاه ها و شاهزادگان کجا که بیان ببینن لذتی که الان من احساس میکنم بیشتر است یا لذت هایی که اونها از امور حسی بردن. سید محمد باقر حجت الاسلام شب زفافش بود، تا موقعی که باید برود پیش عروس یه مقدار فاصله بود یه ساعتی، رفت پرداخت به مطالعه. وقتی رفت پرداخت به مطالعه چنان غرق شد یادش رفت شب زفافشه. یه وقتی صدای اذان که شنید، بعد اون عروسی بیچاره ناراحت شد، خیال کرد آقا دیگه نمیخواد دیده و نپسندیدش، ناراحت شد. بعد آمد و قسم خورد که نه والله اصلا من چنان غرق در مطالعه شدم که یک مرتبه یادم رفت که شب شب عروسی ماست. این لذت، لذت علم و اینه که لذت حسی نیست. بنابراین نمیشود مسئله لذت را از او از این امور وجدانی جدا کرد. این بیان اینجوریست، بیان علمی و فلسفیش که بو علی اینها کردن جور دیگه است، به شکل دیگری بیان میکنن. به هر حال وقتی که انسان از چیزی لذت میبرد، دلیل بر اینه که درونش به چیزی میخواست برسد و به او رسیده. همیشه لذت از این پیدا میشه و الان از نرسیدن به کمالی که انسان باید برسد، از اونجا الان به اصطلاح پیدا میشه، درد یعنی پیدا میشه برای انسان. بنابراین تفکیک کمال از لذت که یک سخن رایجی شده کم کم در فلسفه اروپا که انسان آیا باید تابع کمال باشد، طالب کمال باشد یا طالب سعادت و لذت، حرف درستی نیست. کمال، هر کمالی خودش خواه ناخواه نوعی لذت در انسان به دنبال خود می آورد. ولی این که طالب کمال در وقتی که دنبال کمال می رود فکر نمی کند که دنبال لذت می رود، به دنبال لذت هم نمی رود، او کمال را برای خود کمال جستجو می کند. ولی رسیدن به کمال خود به خود لذت می آفریند برای انسان. این است که اینجای نظریش هم تا حد زیادی مخدوشن. اون مسئله مطلق بودن هم که ذکر می کند، این مسئله مطلق بودن را هم خود فرنگیان بهش ایراد گرفتن که نه آقا، احکام وجدان این قدر هم که تو میگویی مطلق نیست. و چقدر این بحثی، این با یه بحثی که متکلمین ما و اصولیین ما دارن در باب احکام عقل و در باب حسن قبح عقلی و یک دیگر به اصطلاح نزدیک یک دیگر هست، خیلی به هم نزدیک می شود. اونها معتقد هستند که بعضی از احکام مطلق است. به حرف اونها درسته، حرف متکلمین ما و اصولیین ما. مثلا میگن که عدالت یک حکم مطلق در روح انسان که خوب است، و ظلم یک حکم غیر مطلق است در روح انسان که بد است. اما راستی یک حکم مطلق نیست، راستی تابع فلسفه خودش هست و گاهی راستی فلسفه خودش را از دست می‌دهد. به آقای کانت این ایراد را گرفتن، آقا تو که اینقدر تابع
میگه راستی، میگه راستی فرمان مطلق وجدان است، مصلحت دیگه سرش نمیشه. گفتن بسیار خوب، حالا یه دیوانه ظالمی داره با کاری به دستش گرفته و سراغ یه بیچاره ای رو میگیرد و میخواد گوند، اگر گیرش بیاد قطعا شکمش رو سفره میکنه. از تو میپرسد که آیا اطلاع داری این کجاست یا نه؟ تو جوابی باید بدید، جواب که اگر بخوایی سکوت بکنی شکم خود تو سفره میکنه، جواب بالاخره بهش میدید. تو در این جواب چی جواب میدی؟ میگی آیا اطلاع دارم یا میگی اطلاع ندارم؟ اگر بگی اطلاع ندارم که دروغ گفتی، وجدان گفته باید راست. اگر بگی اطلاع دارم، از تو میپرسد کجاست؟ آیا نشون میدی کجاست یا نه؟ خب اگر نشون بدی بعد میرود شکم او رو سفره میکند به ناحق. آیا واقعا وجدان انسان اینقدر مطلقه؟ میگه تو راست باید بگی مطلقا، اصلا به نتیجهش کار نداشته باشی. مسئله دروغ مصلحت آمیز است که سعدی ما هم آورده و در فقه ما آمده است. دروغ مصلحت آمیز آیا به هز راست فتنه انگیزه یا نه؟ سعدی میگوید دروغ مصلحت آمیز به هز راست فتنه انگیزه. و اون داستانی هم که ذکر کرده، خود اون داستان نشون میده که سعدی درکشم از این مسئله درک خوبی بوده است. میگه یه مرد مقصری را حالا کسی آورده بودن پیش یک پادشاهی، پادشاه فرمان داد که برن به دارش بکشن، گردنش رو بزنن چنین چنان. او وقتی که مأیوس شد از اینکه زنده باشه شروع کرد به فحش دادن، ولی خود پادشاه نمیشنید. پرسید چی میگوید؟ وزیر گفت میگوید الکاظمین الغیر والعافین عن الناس. یه آدمی که اونجا به اصطلاح دنبال این بود که یه نقطه ضعفی در این وزیر پیدا کنه و رو معلق کنه، خودش به جای او وزیر بشه، گفت در حضرت پادشاهان نشاید امثال ما را دروغ گفتن. او داره به پادشاه داره فحش میده، تو میگی داره آیه قرآن میخونه. شاه برگشت گفت دروغ او از راست تو بهتر است. البته اینا داستان است که او ساخته برای حقیقتی را گفته باشه. دروغ مصلحت آمیز بعد راست فتنه انگیز است، یعنی او با یه دروغ یه جانی را نجات داد و تو با یه راست جانی را بیشتر داری به خطر بیندازی. آیا این درسته؟ اساسا دروغ مصلحت آمیز بعد راست فتنه انگیز است، یه مسئله اخلاقی است برای خلق. اینجا اول یه مطلب را باید دراتون عرض بکنم، با مطلب اینم فرق است میان دروغ مصلحت آمیز و دروغ منفعت خیز. خیلی افراد دروغهای منفعت خیز را با دروغ مصلحت آمیز میخوان اشتباه بکنن، یا اشتباه میکنن یا میخوان اشتباه بکنن. یعنی چه؟ دروغ مصلحت آمیز یعنی دروغی که فلسفه خودش را از دست داده باشد و فلسفه راستی را پیدا کرده باشد، یعنی دروغی که با اون دروغ حقیقتی را انسان نجات میدهد. ولی دروغ منفعت آمیز یا منفعت خیز یعنی آدم دروغی بگه که سودی بخواد خودش برده باشد. مسئله مصلحت با مسئله منفعت نباید اشتباه بشود. مصلحت دائر مدار حقیقت است. مصلحت و حقیقت دو برادر هستند، از یک دیگر جدا نمی شوند. مصلحت یعنی رعایت حقیقت را کردم، نه رعایت خودم را بکنم، رعایت سود خودم را بکنم، این منفعت است. افراد دروغ میگن، دروغ به منفعت خودشون. میگه چرا آقا دروغ گفتی؟ میگه دروغ مصلحتی ما گفتی، این دروغ مصلحتی برای یک چندر قاز مثلا بیشتر سود ببره، دروغ میگه. میگه دروغ به مصلحت گفتی، این مصلحتی، این مصلحتی، این همون دروغی است که مثل همه دروغ های دیگر. پس این مطلب اشتباه نشود که دروغ مصلحت آمیز غیر دروغ منفعت آمیز، منفعت خیزه. مسئله دیگر این است زنده ای. همین جوری که کانت در این سخنش تقریبا جوری گفته است که لازمش این است که راست را همیشه باید گفت بدون توجه به نتیجه‌اش و دروغ را هرگز نباید گفت بدون توجه به نتیجه‌اش، چون به قول او فرمان وجدان مطلقه، او فرمان عقل است که مشروط است، فرمان وجدان این حرفا سرش نمی‌شود، اگر و مگر و مصلحت و از این حرفها سرش نمی‌شود. یه عده‌ای بیشتر این زردشتی‌ها به اصطلاح این را بر سعدی عیب گرفته اند که سعدی بد آموزی کرده است. در مقاله‌ای که یکی از فضلای خودمون نوشته بود، نوشته بود در انگلستان بعد از اون که چیز را احتلال کرد، هندوستان را احتلال کرد و مدارس اونجا زیر نظر اونها تأسیس اداره می شد، گفته بودن سعدی را درس ندید. چرا؟ گفته بودن برای اینکه سعدی بد آموزی کرده است. سعدی گفته دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز است و این بچه ها را از حالا عادت می دهد به این که یعنی سست می کند در راستگویی. ببین چه مردم خوبی هستن، اینقدر دلشون به حال مردم هند سوخته است که نمی خواد بچه هاشون اونچنان تربیت بشن و راستگو باشن که حتی دروغ مصلحت آمیز هم نگن. ولی رندان زود فهمیدن اینها که جلوه تدریس سعدی را در مدرسه های گرفتن نه برای این است، برای اینه که سعدی در ابتدای سخنش، در ابتدای کتابش، در دیباچه کتاب گلستان میگه ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا، گبر یعنی مجوز، ترسا یعنی مسیحی، ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی معروف تو که با دشمنون نظر داری. از اول تو کله بچه ها میکنه که ترساها دشمن خدا هستن. اینا نمیگفتن که به این بچه هایی که فارسی زبان هستن در هندوستان سعدی را درس ندید برای این شعرش، گفتن سعدی را درس ندید بد آموزی کرده، گفته دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز است و این بچه ها تا نفاسد میکنه، اصلا سعدی به درد نمیخونه تعلیماتش. زردشتی ها هم برای همین کلمه که سعدی گفته ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا و زیف پرداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمن نظر داری، سعدی 100% ایرانی، افتخار ایرانی، در کمال صراحت یه گبر و مجوز دشمن خدا هستن. به این دلیل پور داوود میگه سعدی به درد نمیخورد، سعدی بد آموزی میکنه. اینجا رندان زود فهمیدن آقا بد آموزی سعدی، چرا بد آموزی کرده؟ چون گفته دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز است. نه آقا، عیب سعدی این نبوده، عیب بوده گفته گبر و ترسا وظیفه خورداری و گبر را گفته دشمن، منتاج اون اسمش نمیبرن، اونجا میخوان دق دلشون رو سر سعدی بیرون بیارن. به علاوه خیلی عجیب اساسا این حرف از جناب کانت و از هر کس که این حرفی رو زده باشه، چطور ممکن است انسان معتقد باشه به این مطلب که راست را باید گفت ولو این که راست فلسفه خودش را به کلی از دست بدهد، راستی اگر منشأ یک جنایتها در دنیا بشود باید گفت، دروغی که جلو جنایتها را در عالم میگیرد و جنهایی را نجات میدهد و حقیقتهایی را نجات میدهد نباید گفت؟ آیا چنین وجدان چنین حکمی میکنه؟ اگر کسی درباره راست و دروغ تجربه داشته باشد این حرف رو نمیزنه. ببینید گاهی بعضی از حرفها یه آدمهایی میزنن که در اون زمینه تجربه ندارن. مثلا ببینید اگر یه آدمی در عمرش پابند راستگویی نباشه، همیشه دروغ گفته باشه، یه وقت اگه بهش بگی میگه آقا هیچ وقت نباید دروغ گفت، اصلا اصلا نباید دروغ گفت، چون به عمرش راست نگفته، که بعد ببینه در یه جاهایی هم هست که واقعا از راستی منفعت به چیز مفسده برمیخیزن. چون اینجور نیست، حرفش هم با واقعیت تطبیق نمیکنه. یا آدمی که تجربه دارد، یعنی در عمرش راستگو بوده است، یک راستگوی واقعی میفهمد که در یک جایی راستی فلسفه خودش را از دست میدهد. در فقه اسلامی هم غیبت هم یک موارد استثنایی دارد، دروغ هم یک موارد استثنایی دارد و حق همین است. مثل میارن که یه وقت یک کسی آمد از دم دکان مرغ فروشی یه خروسی خرید، به قیمتهای قدیم 2000 خرید، 2 ریال خرید، 2 قران خرید، خروس خیلی خوبی که بیشتر هم از این میارزی. رفت خونش، تا رفت خونش وارد خانه که از دنش گفت این چی آوردی؟ گفت خروس. گفت یه آدم با غیرتم خروس میاره تو خونه، آدمی که زنش تو خونه هست. زود صورت رو پوشید و خودش مخفی کرد. گفت من هرگز حاضر نیستم تو خونه ای که جنس نر وجود داشته باشه، من اساسا تو خونه باشم. یا این واضحه که من دیگه تو خونه بودم نمیام. گفت بابا آقا خروس عیبی نداره که انسان رو گفته. گفت نه، آدم با غیرت رو خروس هم تو خونه نمیاره. خیلی خوشحال شد، گفت الحمدلله چقدر زن با زن با عفت و عصمت. خروس برد با خروس پس داد، گفت که این را خواهش میکنم ممکنه بگیرید 2 قران ما را ما پس بدید. گفت چرا؟ این اتفاقا بیشتر 2010 میارده، ما 10 به شما تخفیف دادیم. چرا؟ گفت حالا به هر حال من نمیخوام. گفت نه، اگه خیال میکنی ممکن دروغ باید گفته باشن، حتما بیشتر میارده. گفت نه من نمیخوام، به رو علت هم نیست، میدونم بهتر ولی نمیخوام. گفت چرا نمیخوای؟ گفت چیکار داری من چرا نمیخوام؟ یه علت کرد. گفت نه، تا علتش نگی من نمیگه، من از تو پس نمیگه. گفت حالا به جای 2 قران یه شیء به من بده. دید نه خیلی امر جدیست. گفت نه تا راست نه. گفت 1 قرون به من بده. گفت تا راستش نگی 10 شیء هم بگیم اصلا قبول نمی کنم، باید حقیقت بگی. گفت حقیقتش این است که زن من خیلی با عفت و عصمت هست، خیلی با عفت و عصمت، و حاضر نیست یه خروس رو تو خونه را بدی. زود خروس گرفت 2000 رو بهش داد. این 2000 دیگه ولی یقین داشته بود که زن زن بد عمل. این زن اگر زن با عفت و عصمتی بود اینجور حرف نمیزد. اینجور حرف هر یک زنی که عفت و عصمت اصلا نداره در عمرش به دنیا، که اینجور گذاف گذاف و گذ نکرده به اصطلاح پاره بکنه. یه زنی که واقعا با عفت و عصمت باشه هیچ وقت از خروس رو نمیگیره. حساب این که آدم منکر بشود که اونجا هم که راستی واقعا فلسفه خودش رو 100% از دست میدهد و از راستی انسان خونه ها جاری میشود، دریای خون جاری میشود، باز هم بگوید نه در اینجا هم منتاش اسلام یه حرف دیگر اینجا زده. میگه برای این که روحت عادت نکند به دروغ گفتن، یک نقطه خیلی بزرگی است. در اونجا که اجبار پیدا میکنی، تا اجبارم نباشه نه، عرض کردم مسئله باز دروغ های منفعت خیز اشتباه نکنی. اونجا که واقعا مصلحت است و از یک راستی مفسده ها برای جامعه دفاع میشود، جاسوس های دشمن افراد مظلومی را دارن خانه به خانه دارن میگردن، از تو میپرسن من آدم راستگوی هستم باید بونه اطلاع بدم کجا هستم، تو جانی هستی نه راستگوی. اسلام میگوید، فقه اسلامی میگوید در اون جاییم که مجبور هستی به خاطر یک مصلحت و نه به خاطر منفعت دروغ بگویی، برای این که ذهنت کج نشه، عادت نکند. چون پیغمبر فرمود امیرالمومنین معروف گفت لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم لسانه حتی یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. برای این که ذهنت عادت نکنه به انحراف، در تصور خودت یه چیزی به ذهنت خطور بده و به زبانت چیز دیگری بیاد. مثلا وقتی میگه ندیدی بگو نه، ولی مقصودت از نه در ذهنت خطور بده یه چیز دیگری را. مستقیم ذهنت با دروغ مواجه نکن که ذهنت عادت نکند به دروغ گفتن. اسم این طوری است. حالا بعضی هم دائما دروغ میگن و در همه دروغ هم اسم میذارن طوریه، من بونا کار ندارم و دیدم جورش خاص را. من حقیقت دارم میگم. اینها یک سلسله انتقادهایی است که بر نظریه جناب کانت وارد است، در عین اینکه در نظریه او عناصر بسیار صحیحی هم وجود دارند. امشب خیلی دیر شد، ذکر مصیبتی نداریم. فردا شب ان شاء الله راجع به نظریه زیبایی بحث میکنم، نظریه کسانی که اخلاق را از مقوله جمال و از مقوله زیبایی می‌دانند و عرایض من همینجا خاتمه پذیرم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسمك العظیم الاعظم العجل الاکرم یا الله. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان، ما را با حقایق دین مقدس اسلام آشنا بفرما، ما را قدردان اسلام و قرآن قرار بده، قدردان پیغمبر و آل قرار بده، انبات ما مشمول رحمت خودت بفرما.